بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از حقایق بسیار مهم که در آخر الزمان جلوه و بروز اجتماعی بسیار گستردهی داره اینه که آدمهای خوب وقتی بد میشن خیلی بدتر از آدمهای بد میشن. این رو باید تبدیل کرد به یه ضرب المثل. تاریخ همیشه تحت تأثیر این حقیقت بوده. تاریخ اونقدر از آدمهای بد ضرب نخورده. اصلاً معنای نفاق دقیقا همینه. معنای اصلی نفاق در قرآن کریم که امام حسین علیه السلام هم صحرای کربلا از این کلمه نفاق استفاده کردن دقیقا اینه که حضرت فرمودن اکفرتم بعد ایمانکم، بعد از ایمان کافر میشن. منافقین تعریف دقیقشون در سوره منافقین صرفاً درویی نیست، اونایی هم که بعد از ایمان کافر میشن، اینا از اون کافرهای اولی خیلی بدتر میشن. در روایات آخر الزمان که بخشیش رو اشاره کرده بودیم، من اجازه بدید بعضی از این روایت ها رو بخونم. خیلی مهمه که آدم سخنی رو اگرچه درست باشه مبالغه آمیز بیان نکنه، مبالغه آمیز نشنوه، نه کمتر از اون چیزی که هست بکنه نه بیشتر از اون. اگه مثلا یک کسی خیلی خبیثه نگه خبیثه، اگه کسی خبیثه نگه خیلی خبیثه. این اندازه گیری ها فوق العاده اهمیت دارن تو همه جای زندگی. اگه یک گناهی واقعا باید مهم جلوه بکنه نگیم حالا یک گناهی بود، یه گناهی نباید مهم جلوه بکنه، بگیم عجب گناه زشتی انجام داد، آخ چرا بزرگ نمایی میکنیم. انسان اینجاها دقتش، بصیرتش، فهمش، عدالتش معلوم میشه. یه بار ما پای موعظه یک بزرگواری بودیم درباره احترام به والدین، مطالبی رو بیان فرمودن خیلی درست بود، یعنی همه مطالب درست بود، ولی آدم احساس میکرد که یه مقدار پیازداغش زیاد شده. من بعد از جلسه از باب کودکی خودم که حالا تازه طلبه بودیم و اینها هی میپرسیدیم بفهمیم این چیزا رو، پرسیدم که خب ظاهرن همه عباراتی که فرمودید، نکاتی فرمودید همینه که شما فرمودید، ولی آدم احساس میکرد یه مقدار پیازداغش زیاد شده بود. ایشون فرمود آره، متاسفانه من پسرم اذیتم کرده بود، من یکم این راحت بودم. ببینید حالا ما الان داریم پیازداغ اضافه میکنیم یا نه؟ شما سر اینم باید چونه بزنید. بله تند هست، نه به این تندی، اینا رو باید دقت کرد دیگه. اگر کسی یه چیزی رو تندتر کرد از اون چیزی که هست، شورترش کرد، خب خیلی بده. اگه کسی یه چیزی خیلی تند بود رقیق ترش کرد از اون چیزی که هست، خب اونم خیلی بده. و شما، من و شما، یعنی باید واقعا دقیق باشیم. بذارید من یه روایت براتون بخونم. خیلی نگرانم از این بحثایی که ما داریم میکنیم. یه وقت دوستان میگن که ببین دیگه فکر کنم داری زیادش شلوغش میکنی. قبلا ما صحبت کردیم این بحث فتنه های آخر الزمان، بحث آخرین مراحل انتظار چه مشکلاتی پدید میاد، این بحثا رو ائمه هدا اینقدر مطرح فرمودن که حجمش بسیار بالاست. اکثر مطالب مربوط به آخر الزمان در این موضوعاته و همه اصحاب ائمه با این موضوعات آشنا بودن. رسول خدا، امیر المؤمنین، و دیگر ائمه هدا به ویژه امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه ما به ویژه امام رضا و امام هادی علیه السلام مفصل در این باره ها مطلب دارن و مطالب بسیار کلیدی نمی فرمودن چیزی مردم سوال می کردن. ما در حساس ترین زمان قرار داریم، حساس تر از زمان رسول خدا. این روز اول روایتشو خوندم که پیامبر اکرم با جاهلیتی که مواجه بود، جاهلیت آخر زمان بدتر از اونه. دیگه من که نگفتم اینو، حضرت فرمودن برای این که جاهلیت اونجا بت میپرستیدن، جاهلیت آخر زمان مقابل امام زمان با قرآن میان. دیگه جزئیاتشو تو روایت براتون خوندم. حالا بعد زمینه های دیگه، مثلا اینجا ببینید، ان سکونی ان ابی عبدالله از امام باقر از امام صادق علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه، الا رسمه و من الاسلام الا رسمه. یه زمانی میاد از اسلام اسمش میمونه و از قرآن خطش میمونه، رسمش میمونه. رسم الخط دیدی؟ هیچی دیگه نداره، اثری ازش تو جامعه نیست. خب اینها چجوری هستن؟ مساجدشون آباده اما محتوا نداره مساجدشون. اگه یه آدم از ته روستاهای ژاپن تلویزیون هم نداشته باشن، نیست اینجوری، ولی پرت، و یکی از این آتئیستای شمال روسیه که اصلا هیچ دینی ندارن، میگه دین خدا میگه چی، 15 میلیون نزدیک 30 میلیون هستن، و یکی از آمریکای لاتین، یکی هم از آفریقا، اون جاهایی که من رفتم تو آفریقا شما نمیدونی کجاست، خیلی پرت. چهار تا آدم برداریم بیاریم با یه زبونی باشون صحبت کنیم، بگیم ببین میخوام ببریمتون یه جایی، اینا یه دینی دارن ها، بعد یه خانه هایی دارن به نام مسجد، خانه عبادتشونه که با خدا، و با اشاره هم باید باشون حرف بزنید، خدا اینا خدا ارتباط داره. خب بریم عبادتشونو ببینیم، خب بریم ببینیم، بعد بیارشون دم مسجد وایس گوشه، بعد یه دفعه ببینه اینا همه نشستن، کم کم داره صف تشکیل میشه. خب چرا عبادت نمی کنن؟ منتظر امام جماعت هم. امام جماعت میاد به صف صف از جلو نظام، الله اکبر، هر کاری اون میکنین انجام میدن. این چهار نفر احتمالا این سوالو میکنن دیگه، پرت میگن ببخشید اینجا پادگانه یا مسجد؟ صبحگاه، شامگاه، ظهرگاه یا مناجات با خداست؟ میگه نگفتی ذکر خداست، ذکر است قلبیه، چون جمعی انجام میدن. بعد چون این آداب و مقررات رعایت میکنن، امام جماعت حرف میزنه همه ساکت، صدات به امام جماعت برسه مکروه، میگه فرمانده نظامیه. این چهار تا آدم پرت بیاری میفهمه نماز جماعت یعنی تمرین بلاتمداری، درسته؟ تو بسیاری از مسجدهای ما بوی از ولایت مداری و برداشت ولایت مداران از نماز جماعت نیست. پس اینجا اون چرا اومدی؟ به صف صف چرا وای میستی؟ مناجات با خدا دست جمعی؟ ما کودکستانیم، مسخره کردی ما رو؟ از امام جماعت جلو بیفتی معصیت کردی، از امام جماعت عقب بیفتی دوتا رکن نمازت باطل، نماز جماعتت، صدات نماز بلند شه. امام جماعت مستحبه برگرده اول صفوف مرتب بکنه، کسی صف اول جا باشه پر نکنه صف دوم وایسه آدم نادانیه. برای چی؟ میفرماد صف اول انقدر ثوابش بیشتره اگه مردم بدونن قرعه میکشن کی بره صف اول، آقا من زودتر اومدم. نه آقا من زودتر اومدم. نه بفرمایید شما. بفرمایید جلو جا هست. تو نمیخوای این ثواب و روز قیامت میبینمت. تو اینقدر نمیفهمی؟ فرمود اگه بدونن قرعه میکشن سر صف اول وایستادن. آقا ببخشید ما نمادیم نظام جم. خوب شد فهمیدی. قربون آدم چیز فهم. آفریقاییه و آمریکای لاتینیه و روسیه و اینا فهمیدن. خوب شد شما هم فهمیدی. نماز جماعت این تمرین امامداری. تمرین ولایت مداری. نماز جماعت یه عملیات سیاسیه. و مسجد ما داریم. میگه آقا سیاسی صحبت نکنی. خب. و هیه خرابون من الهدا. مسجداشون درسته ها، ولی از نظر هدایت خرابه. مسجد دارن. خب ادامه بده. شاید آجا قبلی تون گفته باشی ها. دیگه من جمله بعدی رو میگم شهر نمیدم. شما گیر دادی گفتی بگو. من جمله بعدی رو میگم دیگه شهر نمیدم. فقها و ذالک الزمان، فقها این زمان، شر و فقها تحت ظل السماء، فقها این زمان بدترین فقها زیر آسمان کبود در طول تاریخ هستند. آقا بی احترامی نشه به فقها. فقهای ما الحمدلله انشالله خوبن و انشالله جزو اینا نیستن و سعی کنن جزو اینا نباشن. از من بچه طلبه تا بزرگتر، ما نوکر احمد بچه طلبه هستیم. فقها که دیگه چه عرض کنم، خود فقها به ما گفتن که این روایت ها رو دار منبر بخونی. بدترین فقها زیر آسمان. چند روز ما داریم بحث میکنیم میگیم آقا ابن ملجم فقیه مدینه بوده، میشه عشق الاشقیا. حدیث خوندیم مارقین هستن تا زمان ظهور. حدیث خوندیم دیگه. آقا ما که از جیبمون حرف در نمیاریم که. هوشیاری بده. او فلان مجله رو دیدم چه مذراتی برای سیگار نوشته بود. من وحشت میکرد. گفت پس سیگار رو ترک میکنی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. این راه حلشه؟ این که درست نیست. ادامه بدم روایت رو یا نه؟ شهر هم که میدونید نداره دیگه. نه شهر نداره. شما یک بقیش اخبار گوش بده. یه آقای عالمی تو تهران دیشب دانشجو رگش کرده زده بود از گردن بیرون. داشت چی میشد؟ هلاک میشد. گفتم عزیزم آروم باش. خب حالا. میگفت اومده اون آقا تو دانشگاه ما امروز صحبت کرده. یعنی چی؟ شلوغش میکنن؟ آرامش منطقه رو بعضیا به هم ریختن؟ ایران جنگش رو ما تموم کردیم، حالا میخوان منطقه جنگ را بندازن؟ حالا هرچی از دهنش در اومده به این شهدای مقاومت و به این مقاومت مقابل داعشی ها گفته. چه گفتم با آروم باش. حالا کسی گفته؟ یه روزه براتون بخونم. چرا زینب کبرا دق کرد؟ اومدن مدینه اهل بیت، همه جمع شدن، همه دارن گریه میکنن، بنی هاشم فامیلا ریختن، مردت کجاست؟ لیلا اومده، علی اکبرت کجاست؟ ام البنین اومده، شیون، مردم هم وایستن کنار دارن گریه میکنن. عبدالله ابن جعفر هم وایستاده صاحب عزای اصلی. مرد دیگه نیست غیر از عبدالله ابن جعفر محسنی باشه و شیخی باشه دیگه. امام زین العابدین جوان نازنین دیگه چیکار باید بکنه؟ همونجا برگشتن میگن ببین آقای عبدالله ابن جعفر، همه این مصیبت ها رو حسین تو به بار آورده ها. مریض شد زینب، کتک خورد مریض نشد. هی میگن زینب مریض شد. برای چی مریض شد؟ والا زینب تا قبل از اینکه بیاد مدینه که روپا بود. من دلم میخواد امشب و امروز و تو خاطرت بنویسی این گریه‌ای که کردی برای زینب روز قیامت، ببینی چقدر فرق میکنه با همه گریه‌هات. قرار ما روز قیامت. سوخت زینب، تاز خرابه بود حالش خوب بود، خرابه بود حالش خوب بود. لا اله الا الله. تناب بسته بودم که خیلی محکم ایستاده بود. چی کار کردید مردم مدینه؟ خدا هم انتقامی گرفت از مردم مدینه که از کوفه نگرفت. یزید، شما نشناختید هنوز زینبو. یعنی شما که میگم، من کمتر از شما شناختم. هیچ کی زینبو نشناخته. و دیگه هر چی تو تاریخ گفته بودن زینب تو بزرگی، دیگه کسی نگفته بود زینب تو تربیت کننده، تربیت کننده سربازان حضرت ولی عصر هستی. زینبیه تو در سوریه پادگان تربیت سربازان بین المللی حضرت ولی عصر خواهد شد. اینو دیگه کسی نگفته بود. اینجا هیچ که عقلش نرسیده بود 1400 سال از عزاداران ابو عبدالله حسین. زینب نشناختی شما. امروز روز علی اصغر، درسته؟ عیبی نداره دوبار روزه علی اصغر بخونیم تو جایی که منصوبه به حضرت آیت الله حق شناسه، که خیلی اهل روزه از علی اصغر بود، به جایی بر میخوره. ها؟ چرا امام حسین تا علی اصغر رو دستش تیر خورد صداد کرد زینب بگیر علی اصغر؟ من تحلیلم اینه، صدا زد زینب کائناتو بگیر، تو صبوری، نگه دار علی رو، با قلب آرام تو زیر و زبر نشه عالم. دلیلم چیه؟ دلیلم همین که خونها رو گرفت با آسمان پاشید، امام باقر میفرماید یه قطره بر نگشت. ها درسته؟ یه قطره بر میگشت خون مظلوم، به دم المظلوم، درسته؟ وقت اگر بنا بود زینب به هم بریزه، گفت زینب تو بیا کمک کن. برای علی اکبر زینب خودش اومد، ولی برای علی اصغر حسین کمک خواست از زینب. زینب تو بگیر، بگیر، با هم صبر کنیم. زینب و آتیش زدن با این کلمه تو مدینه. خدا چیکار کرد با مردم مدینه؟ سربازان یزید حمله کردن به مدینه، 3 روز مال، جان، ناموس سربازان، ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال اعلام شد. قتل عامی کردن. مردم کوفه اینجوری نشدن. جگر زینب آتیش میزنه. جگر زینب آتیش میزنه. جگر این خانواده های شهدا رو که بچه کوچولو نازش رو بوس کرده رفته آتیش میزنه. شوهرت بی خود کرده رفته. برای چی رفته؟ برای چی رفته؟ یه شهر تو دنیا هست نامش زهراست، از زهرا دختر پیغمبر اسمش. یه شهر تو دنیا هست 5 سال محاصره بود دیگه، بقیه جزئیاتش هم نمیگم. برای چی رفته؟ بی خود کرده رفته. ما آتیش سوزوندیم تو منطقه؟ تو اینقدر نفهمی؟ تو آدمی؟ تو شعور داری؟ ما آتیش سوزوندیم.
ما داعش رو درست کردیم و گفتیم آقا بیا به ما حمله کن، ما جنگ افروختیم. یا آدم نیستن که دارن سر بریده میشن، بچه رو بسته به نرده، بابا ننش رو جلو چشمش میکشه، بعد بچه رو سرش میگم چه آقا این عکس ها مال این صحنه، رفیقم رو دعوا کردم که چی آخه اینا رو من نشون میدی، حالا این چی کار کرده مگه؟ یه چی این دختره اسمش فاطمه بود. ما جنگ افروزیم. بقیه روایت رو براتون بخونم. شر و فقه ها تحت ظل السما منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. هر فتنه ای هست زیر سر ایناست و هر فتنه ای هست برگشتش به ایناست. یا اینا را میندازن فتنه رو، یا همه فتنه آخرش می اینا کمک میگیره. فقها ها مواظب باشن جز اینا نباشن. ما چیکار کنیم؟ یعنی ما گفتیم البته روایات از این تندترم هست که چون من همین امروز دوباره سندش رو بررسی کردم، گفتن سندش خیلی دقیق نیست. گفتن خب نمیخونیم بهتر. ها؟ ما که نمیخوایم شلوغش کنیم که. ممکنه اون روایت هم درست باشن ها، ولی سندش رو ذکر نکرده، ما میگیم حالا بهتر. یه حالا زیاد مجبور نیستیم دنبالش بریم. آخرین مراحل انتظار مواجهه با یه همچی صحنه هاییه. به خدا امام رضا حالا روایت داره براتون میارم میخونم. چند بار قول دادم در باره ولایج امام رضا چی میفرماید. آقا دی اونجا رو چرا گیر میدی؟ آخه ما که عجیبه ها، به خدا سیاسی داخلی با هم دعوا کنی، بگو تو طرح اقتصادیت خوب نیست، تو بگی تو طرح مگه خوب بود، تو بگی مثلا تو مسئول خراب در اومد، میگه تو مسئول درست در اومد، دعوا کنید با هم دیگه، درست بشه مملکت بره جلو دیگه. میلیونی تو سوریه آواره شدن، ما چیکار کردیم اونجا؟ بگید تو رو خدا ایران چیکار کرده؟ رفته به بشار اسد گفته بابا اسلحه بده به مردم از خودشون دفاع کنن. گفتن بابا اینجا نمیشه. اونا گفتن بابا چرا همین آیه سردار همدانی؟ گفت چرا، ما تجربه بسیج داریم، میایم اینجا تجربه‌مون رو به شما منتقل میکنیم. هم ایران همین کار کرده، به عراق هم همین مشاوره داده، آقا جیش و شعبی درست کنید، اسلحه بدید مردم از خودشون دفاع کنن. تمام، به کاری بوده که ما اونجا کردیم. خیلی از این شهدای ما هم آموزش نظامی میدادن به اونا. همین میگه ما جنگ تو ایران، میگه ما جنگ افروزیم. پس فردا میدونی چی میشه؟ اما اون برمی دارن سند میکنن، میگن بیا خود ایرانی ها گفتن. آخه این عقل، این شرف، این چیه مثلا؟ ضد انقلابای خارج نشین چیز شدن، کیف کردن. من دیدم ها، میگه جونم به سردار سلیمانی، جونم منطقه زیر پاشه، ضد انقلاب بوده دیگه، از الان میگه جونم. به سپاه فوش میداده، الان میگه ابرقدرت منطقه، جونم ضد انقلاب. این دیگه حرف تو زدی؟ تو رو خدا نگاه کن چی بگه آدم. نمیدونم واقعا، فقط شما بدونید روایاتش هست. انشالله که تو آخر الزمان بتونیم نجات پیدا بکنیم از فتنه های آخر الزمان، و انشالله نجات پیدا میکنیم. شما روزه ها درسته، گریه ها درسته، انشالله قبول میکنن. ما که قرض و مرضی نداریم، ما که منفعتی نداریم، ما که خورده برده ای نداریم، حضرت بیاد شما رو تحویل نگیره شما ناراحت میشین؟ بگو شما تو رو خداست. من خودم برمیخوره ما رو تحویل نگیره آقا، واقعا ناراحتی داره. شما که آدم معمولی هستی، شما که برمیخوره که این ما قبلش هم نه سر پیاز بریم نه سر پیاز آقا، الان هم آقا اومده آبرون رفت. من اگه تحویل نگیره آبرو صحتم یه جور آقا وای نیستم. شما که خوبی بعدتون که بیخیال دیگه، شما که راحتی، شما چرا میترسی؟ نترس، خودت به پناه خدا بگذار. بحث در این بود امروز که چرا خوبا وقتی بد میشن خیلی بد میشن. یه بار در این باره صحبت کردیم، بقیهش مون برای هی آینده کشید تا الان. اون بار که صحبت کردیم پری روز بود، جمعه بود، گفتیم که یاد نمیدونم پنجشنبه یه قسمتشو گفتیم، گفتیم عبادت بناست تکبر رو از بین ببره. عبادت وقتی تکبر رو از بین نبرد، طرف مثل بمب عمل نکرده میشه. خطرناکه، درسته؟ یه تحلیل روانشناختی به شما عرض کنم در این باره. ببینید، کسی که گناه نمی کنه برای چی گناه نمی کنه؟ حالش الان خوبه که گناه نمی کنه. بعضی ها ترک گناه می کنن لذت نمی برن. الهی دورتون بگردم. یه کاری می کنم امروز، خیلی از خدا به خاطر روزه تشکر کنی. یه کاری میکنم آمادگی روز قیامت رو داشته باشی که روز قیامت میرن دور امام حسین، گریه کنن امام حسین، تو روایت داره از بهشت صدا میزنن بلند شید بیاد، نمیرن، میگن ما حسین رو ول نمیکنیم بیاد بهشت. یکی از علما میگفت سوره زمر نوشته میکشن گروهی رو به سمت دوزخ، میکشن گروهی رو به سمت بهشت. میگفت من یه عمر بود نفهمیده بودم میکشن به سوی بهشت یعنی چی. آخه بهشت که کشیدن نداره، درسته؟ میگفت این روایت رو که دیدم فهمیدم چرا میکشن، چون تو این روایت نوشته صحرای محشر دور حسین رو میگیرن، از بهش صدا میزنم یا ما نمیایم، ما حسین رو میخوایم، تازه آقامونو پیدا کردیم. بعد دیگه با خواهش و التماس تو رو خدا بیاریم آقا میان کار داره. لالا امروز خیلی ممنون دار حسین میشه. بذار ببین این معادله رو فداتشم. ببین خیلی معادله روانشناختی مهم، دستورالعمل فوق العاده دقیق برای زندگی معنوی، نوش جون گریه کنه حضرت علی اصغر ابا عبدالله الحسین. اونایی که گناه ترک میکنن کیف میکنن یا کیف نمیکنن؟ اگه کیف نکنن میدونی چی میشه؟ عقده میشه، عقده میشه، یه هوای نفس میخواد بزنه بیرون، میگه نه اینجا قیافه نگیر، اینجا همه خاکی هن، نگردار، بزا لامصب یه جا تلافی میکنیم، نگه همین داره. میخواد بزنه به بینمازی، نه آبرود میره، اینجا همه مذهبی هم، بزا یه جا تلافی میکنیم. میخواد بزنه تو بیبندواری، میگه نه زایه میشین، نگهدار، یه جا انشالله تلافی میکنیم. اینا هی آدم خوبی میشن، هی آدم های خوبی میشن، دیگه افتادن تو دعواسی دیگه، اصلا نمیشه راهشم برگرد، درسته؟ ولی از خوب بودن و ترک گناه لذت نمیبرن. این پتانسیل یه جایی باز میشه. دفعه مرقت چی بود؟ تیر از چله کمان تق در میره بیرون، که پیغمبر اکرم مرقه رو توضیح میده چیه مارقین، که چی هن اینا؟ میفهمد پر تو چله کمان نمونده، پر توی روزنه عبور کمان نمونده، پر تو بدن حیوان که رد شده ازش نمونده. بابا راست را چی داری میگرمیم؟ تا از بس سری رد شده رفته. پیغمبر سخن حکیمانه میگه، میگه به سرعتش نگاه کن. یکی از دلالش اینه، الهی دورتون بگردم، اگر رفتی نماز خوندی دیدی خوشت نمیاد وقت تو گذاشتی برای نماز، بشین استغفار کن از نمازت، بگو خدایا به تو پناه میبرم، این نفسم میخواد از این نماز خون بودنم یه روز انتقام بگیره. نذارید اینجوری بشه. ترک گناه کردید کیفشو بکنید حتما، کار ثواب کردید کیفشو ببرید حتما. باشه؟ آقا بگو باشه، من زیاد توضیح ندم. اگه کار خوب کردی کیفشو نکردی، بشین در خونه خدا طلبکار استغفار، بگو خدا به من بده، نماز خوندم کیف نکردم، یالا به من بده، میخوام حالشو ببرم. حالشو نبرم منت میذارم سر تا، حالشو نبرم انتقام میگیرم، حالشو نبرم یه بار میزنم بیرون. ما رو درستمون کن اساسی، لذت باید ببریم. دو، چی میشه آدم خوبا وقتی خراب میشن؟ خیلی خراب میشن. دو، آدم خوبا وقتی حسرت آدم بدا رو بخورن فکر کنن اونا بیشتر کیف میکنن. حسرت کسی رو نخوری ها. باشه، بگو باشه رفیقیم، دوتا نفر داریم صحبت میکنیم، حالا من کوچیکتر شما بزرگتر. حالا میدید جوابای خیلی راحت بدم، نوش جونتون جوابای خیلی مهمیه ولی برای شما آسونه، فداتون بشم. تعطیلی آشورا تاسوعا تو نمیری تفریح، حسرت اونایی که میرن تفریح نخوری یا بگو ابدا حسرت چی خولم مگه من دو تا تعطیلی هم باستم اضافه کنم وقتم صرف یاد کنم حرف نمیشد تفریح، من این زمان قطعیه. آفرین، حسرت اونایی که رفتن تفریح نخوری یا اینا دقیق ترین حرفایی که من دارم به شما میزنم. شب عاشورا مال من نیست، یعنی نه من نوشته اینا، من بقالم دارم اینا رو به شما منتقل میکنم. شغل خوبی هم دارم، از شغلم خیلی راضیم، خیلی اصلا اینقدر قبر پدر مادرم رو میبوسم، زمان حیاتشون هم دستشون میبوسیدم. بابا عجب شغلی برای ما درست کردی. من وقتی آدم ها رو میبینم همه یا آدم های خوبی هن یا اون لحظه خیلی خوب هن، بهشتی برای من. ولی خب لایق نیستم بذار کنار، به سرور میام با شما صحبت میکنم، سعی میکنم حرف حساب به شما بزنم. شب عاشورا امام حسین جای همه رو بهشون نشون داده. آقا این صحبتی که کردیم حسرت دیگران رو نخوری مهمه، با باشه نمیگی باشه، بگو باشه
باشه
مهمه. با ببین چی دارم بهت میگم، شب عاشورا میخوام بگم بذارم دو عالم مشتیگری و اینا، خدا رحم کنه، خدا هم کنترل میکنه، البته بهشت همه رو نشون داد. اتمام حجت، پذیرش نهایی انجام شد، برید کفناتون رو آماده بکنید. و خودش اومده فداش بشم توی اطراف خیمه ها داره خار مغیلان جمع میکنه. نگهبان کیه اون شب؟ نافع ابن هلال. گوه آقا اینجا چی کار میکنی؟ فرمود دارم خارا رو جمع میکنم. نوشته یکی از معتبرترین کتاب هایی که حداقل کلمات امام حسین رو نوشته، من تا حالا دو سه جلد از این کتاب پاره کردم، کتاب سخنان امام حسین آقای نجمی نوشتن. کارم دیگه اصلا همیشه تازه است، خیلی از روایت هایی که جای دیگه هستی نیاورده، اون اینو آورده، اون کتاب اینو آورده. بخوام میگم یعنی دستت بیاد فضا. آقا فرمود که ناف، حالا ببین تو چه لحظه ای ناف اونجا رو میبینی؟ اونجا رو نکن، اون دور دورا میگه نور مختصر ماهی روی تپه بود. شب میتونه تاریک باشه ببینه آدم یه چیزایی رو، شب دهمه چی یه کمی ماه هست دیگه. گفتم بله آقا. فرمود اونجا جنگ نیست. بله آقا، هر کی اونجا هست امنیته. بله آقا، نمی کشنش. بله آقا جون، دوست داشتی بری اونجا؟
اگه دوست داری از تاریکی استفاده کن برو ها. ببین اینجا هستی، یه ذره حسرت اونجا نباید به دلت باشه. باشه؟ نافع میگه زدم زیر گریه انداختم خودم رو پای آقا. آقا تو رو خدا بسه بس آقا چون انقدر قشنگ امام حسین غربال کرد فهم کنیم مثل من بد اخلاق. نه قشنگ اصلا زیر پای همه رو خالی کرد، فرمود که اگه میخواید برید من راضیم ازتون، یعنی ته دل طرف رو خالی کرد. بعد بمونیدم فایده نداره، دوباره ته دل طرف رو خالی کرد. بمونیدم منو میکشم. تو همینجا اومدید من تشکر میکنم. دیگه هرچی ته دل طرف بود خالی کرد. بمونیدم فکر نکنید زنده میمونید، هر کی بمونه به قتل میرسه. داره بیرون میکنه. همین کارو میکنن با هممون. تو هر لحظه اون وره آبو نشون میدن. دوست داشتی اونجا باشی؟ حالا چرا گفتم امام حسین؟ ای امام حسین فدات بشم که لذت دینداری ما تویی. اگه ما تو این جبهه موندی میگیم اینجا حسین داره. ای امام حسین ما وقتی میایم تو جلسه تو حسرت هیچ کجا یا عالمو نمیخوریم، الهی دورت بگردم. هم لذت دینداری میکشیم هم میگیم بیچاره اونایی که نیستن اینجا. دیدی از جلسه میری، از کربلا میری، از اربعین به رفاهات میگی جات خالی بود. این عاقبت به خیرت میکنه. جات خالی رفتیم روزه. چه روزه ای چه رو تعریف کنی؟ نمیشه تعریف. همین تعریفت همه رو کشته. عرق خورم عاشورا میاد میگه میخوام ببینم کجا میره. میخوام ببینم کجا میره. وقتی لذت میبری چی میشه؟ خوبا خراب میشن. خوبا لذت از دینداری نبرن بدجوری انتقام میگیرن. خوبا حسرت اونوریا رو بخورن چی میشه؟ بدجوری یه دفعه میزنن بیرون اون مارقین. قبلا گفتیم خوبا تکبرشون از بین نره، بعد چی با عبادت چی میشه؟ همین خوب بودنشون بر تکبرشون میافزاید. بر تکبرشون اینو که قبلا صحبت کرد. بازم روزه امام حسین که تکبر بالاتر از نماز شب. الان آی بهجت فرمودن اشک روزه ابا عبدالله حسین بالاتر از اشک نماز شبه. بعد دلیلش توضیح میدن ایشون. خب ببینید شما بفرمایید عبادت بالا قیافه نمیگیری. سن قیافه نمیگیری. چرا؟ چون تو اون روزه هلاکت کرده. امام حسین ببینید چه زحمتی کشیده تو به این روزه رسیدی؟ شرمنده امام حسین میری بیرون. شده تا حالا در مجلس امام حسین داری میری بیرون شرمنده امام حسین نباشه؟ شد تو رو خدا شد میشه اصلا؟ میگه امام حسین ببین حسابی دیگه برات مایه گذاشتم. هیچکی نمیگه اینو، هیچکی اینو نمیگه. میزنی خودتو کبود میشه. جوونه سینه میزنه میره خونه، مادرش میگه آفرین چه عزاداری. میگه مامان ول کن، یه دونه از اون تازیانه هایی که به بچه های حسین زدن نمیشه. این معجزه است. متوجه هستید شما؟ این جلسات عرفانی اینجا. میدونی متوجهی الان شما؟ میشه آدم عبادت کنه اوج پیدا نکنه؟ فقط یه عبادت، گریه برای ابا عبدالله حسین. همه ثوابش بالاتره. خوبا وقتی بد میشن خیلی بد میشن، خیلی بد میشن. خدا ما گریه کنا رو خراب نکنه.
دیگه من فکر کنم بدتر بشیم دیگه ها. گریه تو رو آدم نکرد؟ آقا تو دیگه کی هستی؟ ما گفتیم نمازخونه رو گریه آدم کنه نماز خرابشون نکنه. تو گریه هم کردی و بعد باش چشم روایت های امام رضا علیه السلام تو این زمینه روزای بعد چشم دیگه ما بنا شد بگین آخرین مراحل انتظار رو دیگه باشه دیگه اونم میگه چشم گریه کنم مگه خراب میشه؟ آقا دیگه ول کن دیگه شما گیر میدی همینجوری. حالا ما نمیخوایم حرف بزنیم شما هی میگی نه بگو حالا اونم بگو روایت خوب. بله گریه کنم ممکنه خراب بشه. شما هم حالش رو ببر لذتش رو ببر هم خودتو در پناه امام حسین قرار بده و امام حسین حواست به من باشه. شهدای کربلا اینجوری بودن هر که اون زمین می افتادن نگرانم بودن آقا راضی شدی داره جون میده اوفای تویب در رسول الله راضی شدی آقا راضی شدی آقا هم هر کدوم یه جوری که تی بود محافظ امام حسین بود ضمن این که خودش می جنگید تیرا رو دفع میکرد از امام حسین و آقا داره صحبت میکنه تیر میداختن نامردی میزدن دیگه انقدر تیر خورد که دیگه نفسش بالا نمیومد خون از بدنش آقا سرش رو گرفت به دامن آقا راضی شدی خوب بود جونم به این کلمه خوشت اومد آقا فرمود بله عزیز دلم عالی بودی انت امامی فی الجنه بهش خواستم برم اونجا هم تا جلوم باید بدید خیلی امام حسین با وفاست اصلا یه بار از این گریه های شما رو یادش نمیده اینقدر با وفاست که خیلی امام حسین با وفاست خیلی با وفاست یه مرد با وفا از دنیا بره خانومش از قصه دق میکنه خیلی امام حسین با وفاست. امام صادق علیه السلام می فرماید من اصلا امروز روزه از طلی از خرده می خوام بخونم. یه قریب تو کربلا هست به سند روزه به سند حدیث امام صادق علیه السلام. ببینید می فرماید مرگ یک مرد بیشتر از همه برای کی سخته؟ برای مادرش؟ برای خواهرش؟ برای بچه هاش؟ فرمود نه. مرد یک مرد بیشتر از همه اونی که میسوزه آتیش میگیره خانومشه. بچه ها صحبتی از رباب نیست تو کربلا. تا زینب هست من کنیز این خانواده اصلا جلو نمیاد. یه روزه یه شاید از دیگران شنیده باشید. من همیشه به خودم میگفتم شاید سندش محکم نباشه. بلمون کنترل خدا. حالا همه که نگفتن که رو میکردم اون وقت دیشب اشتباه کردم اشاره کردم به این روزه الان این اشتباه رو میخوام تکرار کنم رباب اصلا جلو نمیاد من کنیز این خانواده این حسین تنها یک عاشق دارد آن هم زینب است با ادبه شنیدی میگن رباب صدا زد محلن محلا آقا حسین اجازه بده من تو سندهای دقیق اینو ندیدم احتمالا همین هم که نیومده جلو بهتره رباب علی اصغرت فدای حسینم اصلا حرفشو نزن آقا پس میگن گهواره گرفته بود بعد از خب این گهواره ادبشه میخواد گریه کنه این خودش یه ادبه ولی من معتقدم رباب گهواره رو تکون میداد هی میگفت حسینم رباب با معرفت امام زمانشو بر میکنه برای بچهش گریه کنه حتی یه نقلی هم هست لا اله الا الله خدا آیه حقشناس همه روزه ها و گریه ها امروز مال شما چقدر تو آقا بودی
بلند شد بیا تو جلسه من برات روزه بخونم. کاروان اومد کربلا بعد از آزادی دوران اسارت، میخواد برگرده کجا؟ مدینه. خانم یه نقل اینه، خانم رباب اومد جلوی حضرت زینب، خانم کجا میریم؟ عزیز دلم میریم مدینه. کاروان اومده کربلا میخواد برگرده، کجا میخواییم؟ میخواییم بریم مدینه. یه دفعه حضرت رباب عرضه داشتن، خانم من که دیگه مدینه کسی رو ندارم. چی میخوای رباب عزیز دلم؟ بذار من اینجا کربلا ببونم برای آزده. یه سال کنار قبر حسین گریه کردم، دق کرد. وقت میگن روزا میومد زیر آفتاب. خیلی عجیب رباب. آقا ببخشید، تو تاریخ نوشتن امام حسین عاشق رباب بود، علنی اعلام میکرد، میفرمود خونه ای که توش ربابه دوست دارم برم، من ربابو دوست دارم، من همه فامیلای ربابو دوست دارم. زن میگم جزء زنان با کمال عربه. خواستگاریش هم که میدونه دیگه، پدرش اومد در زمان خلیفه دوم مسلمون شد، اومد از مسجد بره بیرون، امیرالمومنین بچه هاش رو صدا زد فرمود بیاد بریم. بعد اومد جلو گفت آقا شما میدونی من کیم؟ گفت آقا من نمیشناسم. فرمود من علی ابن ابی طالب داماد پیغمبرم، این دوتا هم حسنین بچه های فاطمه زهرا دختر پیغمبرم. گفت آقا خوشبختم از زیارت شما. فرمود شما دختر داری به ما بدیم ما با شما فامیل بشیم. دیدی وقتی تو دختراش رو داد، یکی به امام حسن یکی به امام حسین، اون دختری که داد به امام حسین شد رباب. چه نوری داشته این. یه جا توی نقلی من دیدم رباب بیتاب شد، دیگه نتونست ساکت بشه. یه جا به هم ریخت. بذارید راحت باشه رباب. یه جا بذارید رباب هر کاری دلش میخواد بکنه. چند لحظه من میگم شما مردات دور ربابو بگیرید، نامحرما نبینن، هر چی گفت شما براش گریه کنید. لا اله الا الله. ببینم کی طاقت میاره ها. من شاید دارم اشتباه میکنم این روزه رو میخونم. تو مجلس یزید وقتی سر رو آوردن دیگه طاقت نیاورد، بلند شد سر رو برداشت گذاشت. ای بگو حسینم